ساعت 18 به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا از هر جای جهان که صدای ما رو میشنوید. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. امروز اول ماه مه، روز جهانی کارگر و روز معلم هم در ایران بود. بشنوید تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا ملکی. رویا
مهدی، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا. با همین خبر شروع کنیم. به نام مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم، سه تشکل صنفی فرهنگی و کارگری خواستار تداوم جنبش زن، زندگی آزادی و عملی شدن منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی مردم شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و اتحادیه آزاد کارگران بر حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر یک انتخابات آزاد و دموکراتیک تأکید کردند. این تشکل‌های صنفی با اشاره به آن که ستم مضاعف بر زنان ایرانی خواندند، ضمن محکوم کردن فشارها برای اعمال حجاب اجباری بر حق زنان برای انتخاب سبک زندگی تأکید کردند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید افسودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی در راستای منافع بریتانیا نیست. دیوید کامرون در جمع گروهی از نمایندگان مجلس بریتانیا با تاکید بر اینکه لندن تا کنون گام‌های به گفته او کافی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برداشته است، گفت تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران می‌تواند به قطع روابط دیپلماتیک دو کشور منجر شود. وزیر خارجه بریتانیا با تاکید بر محدود بودن روابط دیپلماتیک تهران و لندن استدلال کرد که تداوم روابط هرچند محدود، این امکان را فراهم می‌کند که او بتواند با مقام‌های جمهوری اسلامی به شکل مستقیم گفتگو کند، فرصتی که به گفته او در صورت تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران ممکن است از دست برود. آمریکا و کشورهای غربی سپاه پاسداران را یک نیروی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه می‌دانند و آمریکا از سال 2019 این ارگان سیاسی نظامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی‌اش قرار داده است. وزیر خارجه آمریکا که از اردن وارد اسرائیل شده، با نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. آنتونی بلینکن در این دیدار بنیامین نتانیاهو را به تسهیل کمک رسانی به مردم غزه ترغیب کرد. آقای بلینکن همزمان بار دیگر از گروه افراطی حماس خواست که با پذیرفتن پیشنهاد تازه اسرائیل راه را برای توقف جنگ در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی هموار کند. چند چهره ارشد حماس تأکید کردند که همچنان در حال بررسی طرح پیشنهادی اسرائیل هستند. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را تروریستی می‌دانند، اما برای دستیابی به آتش‌بس بشردوستانه در نوار غزه از طریق نمایندگان قطر و مصر با این گروه مذاکره می‌کنند. از سوی دیگر، سخنان روز گذشته نخست وزیر اسرائیل به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره دستیابی به آتش‌بس دامن زده است. آقای نتانیاهو روز گذشته تأکید کرد که صرف نظر از اینکه توافق بر سر آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها حاصل شود یا خیر، عملیات زمینی ارتش در رفح انجام خواهد شد.
سپاسگزارم ازت رویا ملکی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم برانچه در مجله عصر خواهید شنید. خواهیم پرداخت به روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران و تجمعاتی که به این مناسبت در برخی نقاط ایران برگزار شده. نگاهی خواهیم داشت به فضای حاکم بر مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس در حالی که مقام‌های اسرائیلی بر اجرای عملیات نظامی در رفح تأکید دارند. و همچنین سری خواهیم زد به اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف آمریکا، موافقان و مخالفان. با وجود گزارش‌ها از فضای مثبت حاکم بر مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس، مقام‌های اسرائیلی بر اجرای عملیات نظامی در منطقه رفح واقع در جنوب نوار غزه تاکید می‌کنند. عملیاتی احتمالی که بسیاری از کشورها از جمله آمریکا درباره اجرای آن به اسرائیل هشدار دادند. اکنون طرف‌های مختلف بر اسرائیل و حماس برای پذیرش طرح پیشنهادی آتش‌بس که در مذاکرات جاری مطرح شده فشار می‌آورند و نسبت به پیامدهای نپذیرفتن آن هشدار می‌دهند. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
آخرین فرصت برای آتش بس در نوار غزه. این گونه برخی رسانه‌ها تلاش‌های جاری برای دستیابی به توافق میان اسرائیل و گروه افراطی حماس را توصیف می‌کنند. گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از مسئولان مصری و اسرائیلی گزارش داده است که اسرائیل برای اعزام هیئتی به قاهره پایتخت مصر به منظور بحث بر سر آتش بس آماده می شود. هیئتی که احتمالاً ریاستش را دیوید بارنیا، رئیس سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد بر عهده خواهد داشت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بامداد امروز در بعد ورود به اسرائیل و در حضور اسحاق هرزوگ رئیس جمهور این کشور به خبرنگاران گفت:
ما مصممیم به آتش بسی برسیم که گروگان‌ها به خونه‌شون برگردن. تنها عامل دست پیدا نکردن به این توافق حماسه. الان یه پیشنهاد مطرحه و همونطور که گفتم هیچ بهانه‌ای برای نپذیرفتنش وجود نداره. زمان اون رسیده تا گروگان‌ها به خونه‌شون برگردن.
همزمان میانجیگران عرب بر گروه حماس فشار می‌آورند تا پیش از آغاز عملیات نظامی احتمالی اسرائیل در رفح پیشنهاد آتش بس را بپذیرد. پیشنهادی که دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا آن را بسیار سخاوتمندانه توصیف کرد.
من به هیچ وجه امیدی به صلح در این شرایط بسیار دشوار ندارم. اما همان گونه که می‌دانید به نظرم پیشنهاد بسیار سخاوتمندانه مطرح شده. آتش بسی 40 روزه و آزادی هزاران زندانی فلسطینی در برابر آزادی گروگان‌ها که بیش از 200 روز است در اسارت هستند. امیدوارم حماس این پیشنهاد را بپذیرد.
بنابر گزارش‌ها پیشنهادی که مصر مطرح کرده شامل آتش بس 6 هفته ای است که این مدت زمان بسته به شمار گروگان‌های آزاد شده می‌تواند بیشتر یا کمتر شود. این پیشنهاد خواهان آزادی بین 20 تا 40 گروگان اسیر در دست حماس در مرحله نخست است تا در ازای آن 400 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شوند. البته حماس خواهان آتش بس دائم است، درخواستی که اسرائیل تا کنون آن را نپذیرفته و همچنان بر بیرون راندن حماس از نوار غزه تأکید می‌کند. این در حالی است که جنگ در نوار غزه به پایان ماه هفتم خود نزدیک می‌شود و شمار قربانیانش در این باری که از مرز 34 هزار نفر عبور کرده، قربانیانی که اکثرشان غیر نظامی هستند. از آغاز این جنگ تا کنون تنها یک بار، آن هم آذر ماه گذشته، آتش بس یک هفته‌ای برقرار شد که طی آن 103 گروگان غیر نظامی و 240 زندانی فلسطینی آزاد شدند. با وجود اینکه گزارش‌ها از فضای مثبت مذاکرات آتش بس حکایت دارد، اما مقام‌های اسرائیلی همچنان از عزم خود بر اجرای عملیات رفح سخن می‌گویند. منطقه‌ای کوچک در جنوب نوار غزه که صدها هزار آواره به آن پناه برده‌اند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته در این باره گفت:
وارد رفح خواهیم شد چون هیچ گزینه دیگری پیش روی ما نیست. گردانهای حماس مستقر در رفح را نابود خواهیم کرد و به همه اهدافمان از جنگ خواهیم رسید، از جمله بازگرداندن گروگانها.
بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده آمریکا به اسرائیل درباره حمله احتمالی به رفح هشدار داده و پیامدهای آن را ویرانگر دانستند. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد سه‌شنبه در این باره گفت:
حمله احتمالی اسرائیل به رفح پیامدی ویرانگر برای فلسطینی ها در غزه و همچنین تأثیر خطرناک بر کرانه باختری اشغالی و همه منطقه خواهد داشت. همه اعضای شورای امنیت و بسیاری از دولت های دیگر به وضوح مخالفت خود را با این عملیات اعلام کردند. من از همه طرف هایی که بر اسرائیل تأثیر دارند می خواهم هرچه در توان دارند برای جلوگیری از این عملیات به کار گیرند.
over Israel to do everything in their power to prevent it.
دولت اسرائیل نیز برای توافقی که به آزاد شدن گروگان‌های اسیر در دست حماس منجر شود زیر فشار است. هم فشارهای بین‌المللی و هم فشارهای داخلی. تقریبا همه روزه در اسرائیل علیه سیاست‌های دولت آقای نتانیاهو تظاهرات برگزار می‌شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز در جمع معترضان در تل آویو حاضر شد و بر تشدید تلاش‌ها برای آزادی گروگان‌ها تأکید کرد.
برگردوندن گروگان‌ها به خونه در رأس همه تلاش‌های ما قرار داره تا بازگشت همه گروگان‌ها، چه مرد باشن و چه زن، چه نظامی و چه غیر نظامی و چه خردسال و چه سالمند، آروم نمی‌گیریم. الان پیشنهاد بسیار قوی مطرحه و حماس باید به اون پاسخ مثبت بده.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی مصری گزارش داد که هیئت مذاکره کننده حماس به منظور مشورت با رهبری این گروه برای تدوین پاسخ به طرح پیشنهاد آتش‌بس شامگاه دوشنبه مصر را ترک کرد. این گزارش به نقل از یک منبع نزدیک به آقای نتانیاهو افزود که اسرائیل برای اعزام هیئتی به قاهره به منظور ادامه مذاکرات در انتظار پاسخ حماس است. روزنامه وال استریت جورنال نوشته است که اسرائیل طرح پیشنهادی اخیر را آخرین فرصت برای تعویق اجرای طرح حمله به رفح می‌داند.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. اما سری بزنیم به آمریکا. اعتراضات دانشجویی همچنان در دانشگاه‌های مختلف ایالات متحده ادامه داره و مراکزی چون دانشگاه کلمبیا و همچنین لس آنجلس شاهد تجمعات اعتراضی حامیان فلسطینی‌ها بوده. رخدادهایی که در برخی از موارد با حضور پلیس و بازداشت تعدادی از دانشجویان هم همراه شده. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
پلیس شهر نیویورک اواخر روز سه‌شنبه با یورش به دانشگاه کلمبیا ده ها تظاهر کننده حامی فلسطین را دستگیر کرد. گروه های از پلیس با کلاه ایمنی حوالی ساعت 9 شب به وقت محلی وارد کمپ دانشگاه شدند تا چادرهایی را که دانشجویان معترض در نزدیک به دو هفته اخیر برپا کرده بودند برچینند. صفی از افسران پلیس با نردبان خود را به طبقه دوم این ساختمان رساندند تا برخی از دانشجویان را که سالن همیلتون را در این مجموعه دانشگاهی تصرف کرده بودند بیرون کنند. مدت کوتاهی پس از حمله نیروهای پلیس، مینوش شفیق رئیس مصری تبار دانشگاه کلمبیا از پلیس درخواست کرد که دست کم تا 17 می یعنی بیش از دو هفته دیگر در محوطه دانشگاه بمانند تا مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان در کمال نظم و ترتیب برگزار شود. معترضان میگویند سه خواسته از دانشگاه کلمبیا دارند: انصراف از همکاری با شرکت‌های حامی دولت اسرائیل، شفافیت بیشتر در امور مالی دانشگاه و عفو دانشجویان و اساتیدی که در جریان اعتراضات با پرونده‌های انضباطی روبرو شدند. خانم شفیق گفته است که دانشگاه کلمبیا از همکاری‌های مالی با اسرائیل عقب نشینی نخواهد کرد، اما پیشنهاد داده در حوزه بهداشت و آموزش در غزه سرمایه‌گذاری صورت گیرد و همچنین وعده داده که این مجموعه در خصوص دارایی‌های خود شفاف‌تر عمل کند. ساعاتی پیش از ورود پلیس به محوطه دانشگاه، مقامات شهری مدعی شده بودند که بازیگران خارجی باعث تشدید اعتراضات شدند. ادوارد کابان، کمیسر پلیس شهر نیویورک در این خصوص می‌گوید:
ما شاهد تغییر تاکتیک ها به گونه‌ای که امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد هستیم. این اعتراضات که زمانی مسالمت‌آمیز بوده حالا توسط آتش‌افروزان خارجی مورد سوء استفاده قرار گرفته. در حال حاضر امنیت همه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه‌ها برای ما یک نگرانی است.
این در حالی است که رهبران تظاهرات دانشجویی چنین مسئله‌ای را رد کرده و آن را به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب معترضان معرفی کردند. از آغاز اعتراضات دانشجویی در مخالفت با آنچه در غزه می‌گذرد، دانشگاه کلمبیا نقطه کانونی بوده است. شکل‌گیری این اعتراضات که بزرگترین کمپین‌های دانشجویی در آمریکا از زمان اعتراضات ضد نژادپرستی در سال 2020 در این کشور بوده، بحث‌های فراوانی را در فضای سیاسی ایالات متحده برانگیخته است. مخالفان این اعتراضات معترضان را به دامن زدن به یهودی ستیزی متهم می کنند، در حالی که طرفداران فلسطینی ها استدلال می کنند که انتقاد از عملکرد دولت اسرائیل ربطی به یهودی ستیزی ندارد و باید اجازه داده شود از آنچه به گفته آنها جنایت جنگی در نوار غزه است سخن گفته شود.
سعید جعفری گزارش می داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما امروز روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر بود و همچنین 12 اردیبهشت ماه روز معلم در ایران. چندین تشکل صنفی و فرهنگی و کارگری به مناسبت این دو روز تجمعاتی برگزار کردند و خواستار تداوم بخشیدن به جنبش زن زندگی آزادی شدند. بیشتر مربوط بود به فعالان صنفی کارگری. اما برای گرامی داشته روز معلم چه اتفاقی در ایران افتاد؟ پیشتر گفتگوی داشتم با دیاکو علوی، فعال صنفی معلمان ساکن پاریس، و از او در این رابطه پرسیدم.
شورای هماهنگی فراخوانی منتشر کرده و معلمان رو دعوت کرده برای تجمع اعتراضی برای 13 اردیبهشت، یعنی فردا روز پنجشنبه. در نتیجه امروز به طور خاص معلم‌ها تجمعی نخواهند داشت.
دلیل چه بوده آقای علوی؟ به خاطر همزمانی ما روز جهانی کارگر و اینکه تحت سایه اون قرار نگیره؟
خیر نه، به هیچ وجه. به طور خاص در سال‌های گذشته، هم پارسال هم 2 سال قبل، معمولاً معلم‌ها در همراهی با روز جهانی کارگر همزمان این کار رو انجام دادن. اما روز چهارشنبه روز کاری مدارس هست و معلم ها سر کار میرن. روز پنجشنبه روزیه که معلم ها به طور کلی سر کلاس نمیرن. این درخواست به خاطر همچین چیزی بوده به احتمال زیاد. کما اینکه این پیشبینی رو میشه کرد که احتمالاً استقبال از این فراخوان کمتر باشه به خاطر اینکه سرکوب نسبت به سالهای گذشته بیشتر بوده. همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم، صدها معلم در فرایند محرومیت‌های اداری قرار گرفتن، از رتبه بندی حذف شدن. در حال حاضر استان گیلان پیشگام محرومیت‌های اداری هست. در استان‌های مختلف معلم‌های مختلف به طور مرتب و مکرر به نهادهای امنیتی احضار میشن و شاهد شدیدترین برخوردها با فعالین صنفی هستیم. در نتیجه بعید نیست اگر ما امسال شاهد ضعیف‌تر برگزار شدن تجمع معلمان باشیم.
و به سرکوب اشاره کردین، در یک سال اخیر چگونه بوده وضعیت تشکل‌های صنفی معلمان و فعالان فرهنگی؟
متاسفانه سال گذشته ما شاهد شدیدترین سرکوب‌ها بودیم. صدها معلم از رتبه‌بندی محروم شدن. این مسئله یعنی عملاً دست درازی به سفره معلم‌ها که مسئله بسیار بسیار اساسی هست. این یک نکته. نکته بعدی احضار و اخراج معلمان بوده. دست کم اگر اشتباه نکنم 27-28 معلم اخراجی داشتیم. در حال حاضر 12-13 معلم زندانی داریم. تعداد خیلی بیشتری با پابند الکترونیکی دوران محکومیتشون رو میگذرونن. همین افرادی که با پابند الکترونیکی محکومیت میگذرونن میبایستی هزینه این رو هم حتی بپردازن. این خودش فشار مضاعفیه برای اونها. احکام تبعید داریم، احکام انفصال از خدمت داریم و همه اینها فضای بسیار نامساعدی رو برای تشکل‌ها به وجود آورده. کما اینکه با وجود همه اینها شورای هماهنگی و تشکل‌ها زنده هستند. در تمام این فضا انجمن صنفی معلمان کردستان توی تمام این درگیری‌ها تلاش کرده که مجمع عمومیش رو برگزار بکنه، اگرچه فشار زیادی داشته و یکی از
فقط همکارانه. در کردستان این اتفاق افتاده یا در دیگر استان‌ها هم شاهد برگزاری این مسئله بودیم؟
خب هر انجمنی مجمع عمومی خاص خودش رو داره. در حال حاضر این نوبت، این وعده برگزاری مجمع عمومی برای انجمن کردستان بوده. ممکنه هر انجمنی مجمع عمومی خودش رو در زمان خاص خودش برگزار بکنه. الان زمانی بوده که کردستان تصمیم گرفته که مجمع عمومیش رو برگزار بکنه و برخورد امنیتی شدید مواجه شده و یکی از همکاران اونجا هم، یکی از معلمان اونجا هم به اسم آقای احمدی متاسفانه بازداشت شد.
دیاکو علوی بود، فعال صنفی معلمان ساکن فرانسه. بیان جزئیات و روایت تازه‌ای از چگونگی بازداشت و جانباختن نیکا شاکرمی، معترض نوجوان اعتراضات سراسری 1401 از سوی بخش جهانی بی بی سی، بازتاب گسترده‌ای در بین شهروندان، رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی و کنشگران مدنی داشته. بنیامین صدر نگاهی کرده به بخش‌هایی از آنها.
موسیقی پس از آنکه بخش جهانی بی بی سی در گزارشی اختصاصی به افشای جزئیات بازداشت و جانباختن نیکاشا کرمی پرداخت و مدعی شد که این کشته شده یه نوجوان روزهای آغازین اعتراض سراسری 1401 بر اساس یک سند محرمانه جمهوری اسلامی در زمان بازداشت با آزار جسمی و جنسی ماموران حکومت روبرو شده، بسیاری به این گزارش واکنش نشان دادند و تقریبا فضای شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان پر شد از نام و عکس و یاد نیکا. آنچه که اغلب کاربران مخالف و منتقد جمهوری اسلامی بر آن تاکید کردند، مقاومت نیکا شاکرمی تا واپسین لحظه‌های زندگی است. مقاومتی که در گزارشی که بی بی سی جهانی منتشر کرده، در سند محرمانه حکومتی به آن اشاره شده است. نیکا شاکرمی، معترض 17 ساله، در شامگاه 29 شهریور 1401 در جریان نخستین روزهای اعتراض‌های زن زندگی آزادی در مرکز تهران به حوالی بلوار کشاورز ناپدید و پس از 8 روز پیکر بیجان او به خانواده‌اش تحویل داده شد. نسرین شاکرمی، مادر نیکا، حدود 2 هفته بعد در یک پیام ویدئویی که به طور اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار داد، گفته بود که بر اساس گواهی پزشکی قانونی دلیل مرگ دخترش اصابت ضربه‌های متعدد جسم سخت بر سر بوده است.
گواهی پزشکی قانونی هم همین رو دقیقاً به ما گفتش که بر اثر ضربات متعدد جسم سخت به سرش کشته شده.
حالا با توجه به آنچه بی بی سی جهانی میگوید و البته برخی نکات آن برای رادیو فردا به طور مستقل قابل تایید نیست، نیکا شاکرمی از ابتدای حضور اعتراضیش در خیابان از سوی چند مأمور مخفی جمهوری اسلامی رصد شده و پس از آن و در جریان یک تعقیب و گریز به دست مأموران گرفتار می شود و در نهایت پس از درگیری مداوم با آنها در یک خودروی سفید یخچالدار به دلیل شدت ضربه ها کشته می شود. این ماجرا نه تنها در بین بسیاری از شهروندان که بین چهره‌های سیاسی هم واکنش برانگیز بود و از جمله شاهزاده رضا پهلوی، فرزند پادشاه پیشین ایران، با اعلام همدردی با مادر نیکا و خواهرش آیدا در شبکه‌های اجتماعی نوشت که مرتکب اصلی این به گفته او جنایت رهبر جمهوری اسلامی است و همه افراد دخیل در این موضوع به عدالت سپرده می‌شوند. از سوی دیگر عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کمله کردستان ایران، در واکنش به این ماجرا نوشت که گزارش چگونگی قتل نیکا به گفته او کالبد شکافی هیولایی به نام جمهوری اسلامی است. اما برخی چهره های دادخواه از جمله حامد اسماعیلیون که خود فرزند و همسرش را در جریان سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با موشک های سپاه پاسداران از دست داده، هم در شبکه های اجتماعی واکنش نشان دادند. این پدر دادخواه نوشت: نیکای عزیز، نه بخششی در کار است و نه فراموشی، قاتلان بی‌رحم مجازات خواهند شد. نیکا شاکرمی تنها یکی از صدها معترض نوجوان و جوانی بود که در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی در ایران کشته شد. نهادهای حکومتی خانواده شاکرمی را مجبور کردند پیکر این نوجوان را در روستایی دور افتاده در خرم‌آباد لرستان به خاک بسپارند.
بنیامین صدر گزارش میداد در رابطه با واکنش ها نسبت به روایت تازه ای از چگونگی بازداشت و کشته شدن نیکا شاکرمی، معترض نوجوان اعتراضات 1401.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
مسعود اسکویی، کارشناس و گزارشگر ورزشی، روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در تهران از دنیا رفت. آقای اسکویی کارش را در سالهای پیش از انقلاب در رادیو تلویزیون ملی ایران آغاز کرد و در برنامه ورزش از نگاه دو به شهرت رسید. در سالهای پس از انقلاب هم او کارش را به خصوص در رادیو با گزارش فوتبال و همچنین اجرای برنامه‌های ورزشی ادامه داد. صدای خاصی هم داشت آقای اسکویی. با هم بشنویم بخشی از صحبت‌ها و صدای مسعود اسکویی رو.
پیش از آغاز المپیک 2012 نام بهداد سلیمی به عنوان یکی از بخت‌های مسلم کسب مدال مطرح بود، چرا که این قهرمان با اینکه در آن روزها فقط 23 سال داشت، دو طلای پیاپی از مسابقات قهرمانی جهان در سالهای 2010 و 2011 کسب کرده بود تا بعد از حسین رضازاده دومین وزنه‌بردار ایرانی باشه که در دسته فوق سنگین طلا می‌گیره.
صدای مسعود اسکویی بود، کارشناس و گزارشگر ورزشی، که امروز چهارشنبه 12 اردیبهشت از دنیا رفت. اما گفتگویی داشتم با ایرج ادیب‌زاده، روزنامه‌نگار، گوینده و مفسر ورزشی ساکن فرانسه و از همکاران مسعود اسکویی در دوران پیش از انقلاب.
مسعود یکی از اولین گویندگان تلویزیون بوده، رادیو بوده، بعدم که رادیو و تلویزیون با هم ادغام شد و همه اومدیم به جام جم، در اونجا بیشتر به گویندگی تلویزیونی و بعدم گزارشگری گاهی والیبال یا اتومبیلرانی میپرداخت. کلن یه آدمی بود که بسیار شوخ و خیلی هم با بچه ها شوخی میکرد، یه محیط پر از خنده و شادی به وجود می آورد و فکر میکنم که بعد از اینکه رادیو و تلویزیون با هم ادغام شدن، دو تا گروه درست شد، یکی ورزش از نگاه دو که رئیس این قسمت آقای گرگین بود و بعد هم ماها در ورزش از نگاه دو بودیم، مانوک بود، من بودم، به اضافه اینانلو و رضا آخته که الان در لس آنجلس است. به هر حال متاسفانه یک کسایی که تو این گروه ورزش بودن فوت کردن، رفتن. من خاطرات مشترک زیادی از اسکویی دارم، اما به هر حال در بعد از این رویدادهای 57 که ما دیگه از تلویزیون اومدیم بیرون، او به کار خودش ادامه داد در رادیو ورزش و به هر حال آدمی بود که دوست داشت هر چیزی رو که فکر می‌کرد حقیقته بگه. ورزش طوری گسترده شده بود که در سالهای قبل از این رویدادهای 57 تخصصی شده بود.
به تخصص اشاره کردین آقای ادیب‌زاده، اشاره کردینم پیشتر که آقای اسکویی در رشته های اتومبیل‌رانی و والیبال گزارش میکردن. بعد از انقلاب آقای اسکویی به تفسیر و گزارش فوتبال هم پرداختن، به خصوص در رادیو. سالهای پیش از انقلاب این تخصص آقای اسکویی چگونه بود؟ اگر بخواین که شرحی بدین، توضیحی بدین، هم رشته تخصصی که گزارش میکردن و هم فن بیان و صدای منحصر به فردشون.
بله، صدای خوبی داشتن، ولی رادیو تلویزیون زمانی که تازه به کار افتاد، آقای قطبی خیلی از گویندگان، خیلی از کسانی که کار میکردن در قسمت‌های مختلف میفرستادن به کشورهای مختلف اونجا دوره ببینن و خب آقای اسکویی هم فرستاده شد به آلمان در اونجا دوره دید و خب همین خودش خیلی میتونست در شکوفایی شخصیتش و گویندگیش، به هر حال سواد ورزشیش اثر بگذاره. همطور که شما هم گفتید صدای گیرایی داشت. البته من اون سالها دیگه در ایران نبودم، رادیو ورزش رو اصلا دنبال نمی کردم، ولی گفتن که خب به هر حال ایشون در رادیو ورزش کار میکرده و مسلماً هم یکی از چهرهای خوب بوده، چون از گذشته این رادیو تلویزیون باقی مونده. ورزش میدونی یک حیطه تخصصیه در همین فرانسه که ما هستیم، گویندگانی هستن که فقط فوتبال میگن یا فقط والیبال یا فقط ورزش‌های رزمی میگن. بنابراین من فکر میکنم خب تخصصی شدن ورزش به آقای اسکویی هم کمک کرد. او هم والیبال میگفت، البته والیبال بعدن گزارشش محمد علی اینانلو بود در ورزش از نگاه دو. خود اسکویی هم مسابقات اتومبیل‌رانی رو، مسابقات والیبال رو گزارش میکرد.
خودتون اشاره کردین که خاطرات مشترک متعددی دارید با آقای مسعود اسکویی، میتونید به یک نمونه از اون خاطرات اشاره بکنید؟
خاطرات بیشتر شخصی بوده، ولی هر وقت که مسعود اسکویی وارد گروه ورزش یا به هر حال گروه ورزش یک و دو زمانی که با هم بود، هر وقت وارد اونجا میشد واقعا با یک لطیفه و یک چیزی که میگفت فضا رو عوض میکرد. آدمی بود بسیار شاد و بذل‌گو و به هر حال متاسفانه در این سالهای آخر دچار گرفتاری شکستگی استخوان و این چیزا شد و به بیمارستان رفت و متاسفانه ما رو ترک کرد. یادش به خیر، نامش به هر حال در دفتر ورزش به ویژه رسانه‌های ورزشی همیشه به ثبت میرسه.
ایرج ادیب‌زاده بود، روزنامه‌نگار، گوینده و مفسر ورزشی ساکن فرانسه، در رابطه با مسعود اسکویی که امروز چهارشنبه از دنیا رفت. حرف از ورزش و گویندگان ورزشی و مفسران ورزشی شد. برای علاقمندان فوتبال بگم که همینک هفته 25 لیگ برتر فوتبال ایران در حال برگزاری هست و یکی از مهمترین دیدارهای این هفته استقلال و تراکتور در حال برگزاری و 0-0 تا دقیقه 62 از ساعت 7:30 به وقت ایران هم پرسپولیس و سپاهان به مسافه هم میرن، تیم‌های دوم و سوم جدول و اول و چهارم جدول هم که استقلال و تراکتور هستند. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. وقت بخیر.